بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دانشجویان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. در ادامه فایل های درس انقلاب اسلامی میخوایم یک مروری داشته باشیم بر رهیافت های مختلفی که در مطالعه انقلاب اسلامی ایران وجود داره و ببینیم از چه منظرهایی انقلاب اسلامی ایران بررسی شده. اصولا انقلاب به عنوان یک پدیده اجتماعی سیاسی در مقایسه با سایر پدیده‌های مشابه خب به ندرت اتفاق می‌افته و کمتر قابل پیش‌بینیه. لذا نمی‌توان اینطور فرض زد که انقلاب چه وقت و کجا رخ میده. در باره انقلاب اسلامی ایران هم علی‌رغم وسعت تلاش‌های علمی برای نظری پردازی در مورد انقلاب، کمتر کسی قبل از شروع ناآرامی‌های خیابانی در انقلاب ایران و حتی مدت‌ها پس از سقوط شاه، اضمحلال نظام پادشاهی و استقرار نظام جمهوری اسلامی و ایجاد تزلزل و ناآرامی در جزیره ثبات خاورمیانه رو کمتر کسی میتونست پیش بینی بکنه. پژوهش‌های مختلفی که در مورد انقلاب صورت گرفته نشون میده که به طور کلی این مطالعات از چند منظر مختلف صورت گرفته و رویکردها و زاویه‌های نگاه متفاوتی در مورد پدیده انقلاب اسلامی به بررسی انقلاب پرداختن. برخی از این آثار جنبه تقریرات و خاطرات داره و نویسندگان عمدتاً خاطرات خودشون رو از روزهای انقلاب به تحریر درآوردن. نوشته های سیاستمداران رژیم پهلوی، مأمورین سیاسی، سفرهای خارجی که عمدتاً این نوع آثار در این گروه از طبقه بندی آثار در مورد انقلاب قرار میگیره که البته در این تحلیل ها مؤلف تلاش میکنه بر اساس ذهنیت خودش بین وقایع ارتباط ایجاد کنه و یک سری عوامل مثل شخصیت‌ها، شرایط اقتصادی، ساختار اجتماعی، وضعیت نظامی، ارتش و غیره رو در کنار هم قرار بده تا بتونه انقلاب رو توضیح بده. البته این نوع آثار فاقد چارچوب نظری خاص برای تبیین انقلاب اسلامی هستند. در این ارتباط بسیاری از نویسندگان تلاش کردند تا انقلاب اسلامی رو بر اساس نظریه‌های مختلف که در چارچوب رهیافت‌های مختلف علمی مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی بکنند. در مجموع این تبیین‌های علمی رو میتونیم با توجه به تأکیدی که بر عوامل اصلی فروپاشی رژیم پهلوی دارن به دو نوع کلی تقسیم بندی کرد. یکی رهیافتایی که مطالعاتی که تک علتی وقوع انقلاب رو تبیین میکنن و دیگه رهیافتای تلفیقی و چند علتی که خب از این رهیافت ها میشه به رهیافت سیاسی، امنیتی، رهیافت اقتصادی، رهیافت فرهنگی، رهیافت اجتماعی و رهیافت روانشناسانه اشاره کرد. رهیافت فرهنگی در مطالعه انقلاب اسلامی بیشتر تأکیدش بر این است که ریشه انقلاب رو نباید در عوامل اقتصادی و مادی جستجو کرد، بلکه علل انقلاب اسلامی ایران رو باید در عوامل مذهبی و فرهنگی یافت. نویسندگان این دیدگاه ها به نگرش های مادیگرایانه‌ای که دنبال تحلیل انقلاب است و میخواد انقلاب رو تحلیل بکنه اونا رو تقبیح میکنند و صحیح نمیشمرن یا کمتر بهش اهمیت میدن. روح حاکم بر انقلاب اسلامی در این رهیافت روح مذهبی و فرهنگی است و برای تبیین دقیق انقلاب باید به بررسی نقش ایدولوژی مذهب و رهبری در این انقلاب توجه کرد. دیدگاه فرهنگی عمدتاً میخواد با عنصر ایدولوژی و فرهنگ انقلاب رو تبیین بکنه و این رو زمینه اصلی انقلاب بدونه. حتی از نویسندگان مطرح کسانی مثلا مثل جان فوران به این نظریه و رهیافت فرهنگی پرداخته. البته مشکلاتی هم خب این رهیافت فرهنگی داره که حالا دوستان اگر بیشتر میخوان در این زمینه بدانند باید به کتاب‌های دیگه مراجعه بکنن. حالا به عنوان کتابی بخوام معرفی بکنم که عزیزان برن مراجعه بکنن اگر اطلاعات بیشتری میخوان، کتاب تحولات سیاسی اجتماعی ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران نوشته آقای یحیی، دکتر یحیی فوزی رو میتونید مراجعه بکنید، بیشتر مطلب رو فوزی خدمت دوستان داده است. یه سری رهیافت ها هستن که با تکیه بر عوامل جامعه شناسی میخوان وقوع انقلاب رو ارزم به حضور شما تبیین بکنن. انقلاب رو رهیافت های اجتماعی یک عمل جمعی میدونند و مربوط به ساختار اجتماعی جامعه، نگرش اجتماعی به تغییر و تحولات سیاسی جوامع. از این منظر بیشتر به انقلاب نگاه میکنن. ضرورتا تفکیک قائل میشن بین شرایط اجتماعی وقوع انقلاب از دیگر شرایط و عوامل وقوع اون، که البته میشه گفت که اینها یک رهیافت چند علیتی را بیشتر پیگیری میکنن. اون چه مسلم است رهیافت‌های اجتماعی بیشتر انقلاب رو نسبت میدند به ساختار اجتماعی جامعه و نوع خاصی از ساختار اجتماعی را علت وقوع انقلاب میدونن. خب در بین جامعه شناسان سیاسی این سوال پیش میاد که چه نوع جامعه استعداد و آمادگی انقلاب رو داره. دیدگاه های مختلفی وجود داره. این هم از مجموعه نظریاتی هست که میشه از منظر جامعه شناختی انقلاب رو مورد مطالعه قرار داد. این رهیافت ها بعضی انقلاب رو محصول جامعه توده‌ای میدونن، بعضی محصول بسیج انقلابی میدونن، بحثی برخی از افراد میگن که انقلاب نتیجه جامعه مدنی است یا امر بینابینی بین جامعه مدنی و جامعه توده‌ای. در قسمت سوم در رهیافت ها برخی از رهیافت ها از منظر اقتصادی به مطالعه انقلاب میپردازند و بیشتر اون دسته از نظریاتی مراد ما هست که به تحلیل عمده اقتصادی درباره انقلاب ایران پرداختند. از دیدگاه این نظریات نقش اصلی وقوع انقلاب بر عهده اقتصاد است و برنامه های اقتصادی و مشکلات مربوط به اون رو علت انقلاب میدونن. که چند دسته نظریه رو میتونه اینجا مورد بررسی قرار بدیم. خب بعضی ها میگن شاید شرایط اقتصادی خوب بود که مردم دست به انقلاب زدن، یا اینکه شرایط اقتصادی بد بود که مردم دست به انقلاب زدن. اینها باید مورد مطالعه دقیق قرار بگیره. به طور کلی چند نظر عمده در بین محققین از دیدگاه اقتصادی به بررسی علل انقلاب پرداخته که میتونه مثلا به نظریه استبداد نفتی، خب شاه وقتی که دلارهای نفتی زیادی نصیبش میشد، پایه‌های حکومت استبدادی و دیکتاتوری خودش را با بهره برداری از دلارهای نفتی محکمتر میکرد، یا نظریه توسعه نامتوازن که بیشتر به نامتوازن بودن توسعه در زمان پهلوی اشاره داره، میشه به این نظریات اشاره کرد. البته مختصر این نظریات در فصل ششم کتابتون اومده که دوستان میتونن مطالعه بفرمان، خصوصا مثلا نظریه خانم تدا اسکاچبولک که تحت عنوان نظریه دولت تحصیلدار و دولت رانتی به تحلیل انقلاب اسلامی پرداخت. دسته چهارم نظریاتی هستند که به عوامل سیاسی و داخلی و بین المللی در رخ داده انقلاب اسلامی میپردازند، که بنده حالا به دلیل پیچیدگی موضوع و عدم ضرورت بیان جزئیات از این قسمت صرف نظر میکنم و اون رو اگر دوستان خواستن خودشون میتونن برند و مطالعه بکنن که بیشتر با اون آشنا بشه. یه دسته نظریات بیشتر با تأکید بر عوامل روانشناختی فردی به تحلیل انقلاب اسلامی میپردازن. تحلیل‌های روانشناسی تبیینایی است که به رفتارهای افراد میپردازه که اون را عامل انقلاب و شکل‌گیری کنش‌های افراد میدونه. مثلا اشاره به ویژگی‌های شخصی شاه در بررسی‌های خودشون، مثلا در این مورد ماروین زونیس کتابی داره تحت عنوان شکست شاهانه که معتقد ویژگی‌های شخصی شاه که حاصل تربیت دوران کودکی و نوجوانی او بود، او را فردی مردد و دودل و غیر مؤثر در تصمیم گیری بار آورده بود که این انباعث انقلاب شد و نوعی عدم توانایی شاه در مدیریت کشور را عامل انقلاب و تغییر حاکمیت سیاسی برشمرده است. اتخاذ یک سری سیاست‌ها در طول سلطنت یا عدم توانایی دستگاه حکومتی در برخورد با انقلابیون در ماه‌های آخر عمر رژیم میشه اونها را در راستای ارزم به حضور شما نظریات روانشناختی به مسئله انقلاب پرداخت. برخی از محققین تو این حوزه روانشناختی تحلیل انقلاب رهیافت کلانتری رو در چارچوب روانشناسی اجتماعی اتخاذ کردن، مثلا کسی مثل نظریه دیویس وگر یا نظریه محرومیت نسبی برای تبنین انقلاب استفاده کردن، یا نظریه افزایش انتظارات بین رضایت کامل و احساس محرومیت. یک وقت جامعه واقعا محروم هست، ولی یک وقت جامعه بیشتر از اون که محروم باشه احساس محرومیت میکنه و این یک بحث روانشناختی است که میگه ممکنه مردم شرایط مطلوبی هم داشته باشن، ولی خب بعضن میتونن به دلیل اون فضای روانی و فضای روانشناختی دست به یک سری حرکت‌های انقلابی بپردازن. این رهیافت‌های روانشناختی در تبیین انقلاب خب مشکلاتی هم میتونه داشته باشه که البته عمده مشکل این نظریات تقلیل گرا بودن این نظریات هستش که بیشتر جنبه های فردی رو بهش اشاره میکنه و به عوامل اساسی کمتر اشاره میکنه. تا همین جای بحث باشه تا انشالله در فایل بعدی عوامل دیگه رو خدمت دوستان معرفی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.